صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، وعده های تو چه عظیم است، بهر همه مؤمنین نور یقین است. تو را خواهیم، تو را جوییم در اندرون مان، توی راه مان، توی نور مان، توی شبان مان. قلب مان پر از حمد تو است ای مسیح عیسی، جز تو کسی را نداریم در این دنیا. ای خالق کل هستی، اینک می آیم، با دعا و شکرگزاری تو را می خوانم. جانم اکنون مشتاق توست، منجی جانم، قلب مرا با حضورت مزین فرما. و ای خدایی که ما را خلق کردی و از روی خود بر ما دمیدی، تمنایی که در این لحظه روح القدس خود را عطا کن تا از روح تو پر شده و کلام مقدس تو را بشنویم و بفهمیم و آن را در زندگی خود چراغ بگردانیم. پس ای خدا، خود را تسلیمت می کنیم و افکار خود را متوجه کلام مقدست می گردانیم تا در این ساعت ندای سماویت را بشنویم. این دعا را به نام یگانه منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و امیدوارم که برکت و شادی او خانه و خانوادتون رو پر کرده و در آرامش و اعتماد به او روزهای خود را به سر بیاورید. یک بار دیگر میبینیم که خداوند نسبت به همه ما مهربان و بخشنده بوده و این روز را هم به زندگیمون اضافه کرده تا او را بهتر بشناسیم و هم نوعان خود را بیش از بیش خدمت کنیم. اجازه می خواهم که در ابتدای برنامه از همه دوستان و یاران عزیزی که لطف می کنن و با نامه های خود ما را تشویق به ادامه برنامه ها نمودن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه دوستان عزیز عرض کنم که ما برای نامه های شما ارزش بسیاری قائل شده و به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و سعی می کنیم تا آنجا که در توان داریم شما را به مقصود و مقصد نهایی زندگی و شناخت بهتر خداوند و نجات دهنده زندمون عیسی مسیح یاری بدهیم. هدف ما این است که کلام خدا را به زبانی ساده برای شما که به عللهای مختلفی از داشتن کلام خدا محرومید و معنی آیات را درک نمی کنید بیان کنیم، تا شما نیز در شادی و فیض و عطایای خدا یکتا که در عیسی مسیح به ما انسانها عطا شده است شریک سازیم. زیرا اگر امروز به سوی خدا آمده و به توسط ایمان به عیسی مسیح زندگی من را تسلیم او کنیم، حیات ابدی و عطایای سماوی را نصیب خود می کنیم. و خدا را شکر که امروز این واقعیت را می توانید خودتون تجربه کنید. پیام ما این است که بیایید و از آب حیات که خدا برای روح‌های تشنه و جان‌های پژمرده من عطا کرده است بچشید و ببینید که چقدر نیکوست و چگونه توسط کلام او می توانید زنده شوید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل 17 از انجیل مقدس می کنیم و از آیه 20 گفتار و تعلیمات عیسی مسیح را مورد توجه قرار می دهیم. به این امید که شما از آن پیروی کنید. موضوع این آیات بازگشت ثانوی عیسی مسیح می باشد و یا تعلیمات مختصر عیسی مسیح درباره علائم آخر زمان می باشه. لازم می دونم که بگویم مطالب دیگر و آیات دیگر هم در این باره در فصلهای مختلف انجیل وجود داره. اما علت بیان این آیات در این قسمت اینه که عیسی مسیح در واقع به سؤال رؤسای دینی یهود در مورد ظهور ملکوت خدا و یا روز محشر یا داوری جواب می دهد و در این مورد عیسی مسیح به بعضی از علائم زمان آخر نیز اشاره می کند. و در حقیقت می بینیم که این قسمت از کلام خدا به سؤال بسیاری از شما شنوندگانی که پرسیده بودید آیا روز داوری در مسیحیت هست یا نه و آیا منتظر مسیح موعود باید باشیم یا نه جواب می دهد. همچنین به سؤال آقای امیر که پرسیده بودند در صورت اشتباه روحانی مذهبیون چه کسی آنها را داوری می کند، ملاحظه می کنیم که این آیات جواب می دهد. حالا توجه خود را به آیات شریف مبذول می داریم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. کلام خدا می گوید فریسیان یا ملایان دینی یهود از عیسی پرسیدن که دقت کنید سوال او چیه؟ که ملکوت خدا کی می آید؟ ملایان دینی از عیسی مسیح سوال می کنند که ملکوت خدا کی می آید؟ عیسی در جواب ایشان گفت ملکوت خدا با مراقبت نمی آید و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست، زیرا اینک ملکوت خدا در میان شماست. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح به سؤال ملایان دینی یهود جواب می دهد. چند مدتی بود که او راجع به ملکوت خدا تعلیم می‌داد و بشارت می‌داد و از مردم دعوت می‌کرد که توبه کنند، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. تیم و عنوان تعلیمات مسیح همین بود که توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. در مورد ملکوت خدا ما در برنامه‌های گذشته به طور مفصل صحبت کردیم و دیدیم که غالب مردم مخصوصاً ملایان دینی و راهنمایان مذهبی مردم تصاویر غلطی از ملکوت الهی داشتند. آنها تصور می‌کردند که ملکوت خدا باید جسمانی و سلطنت دنیوی باشه که پایتخت این حکومت بایستی در بیت المقدس یا اورشلیم باشه. در حقیقت سوال آنها هدفشون این بود که مسیح را تمسخر کنند. اینو فراموش نکنیم. نیتی که آنها از این سوال داشتن این بود که مسیح را تمسخر کنند و چه بسا از اون می‌پرسن حالا که تو ادعا می‌کنی که مسیح موعود هستی، پس سلطنت خودت رو کی برقرار میکنی؟ یا کی تأسیس میشه این حکومت تو؟ چون که به هر حال آمده است که مسیح موعود حکومت میکند. عیسی مسیح توجه آنها را به حقیقت الهی مبذول میدارد و میگوید که ملکوت خدا به طور نامرئی است، یعنی حکومت الهی برخلاف انتظار شما ملایان دینی با جلال و شکوه ظاهری که بتوانید آن را با حواس پنجگانه خود مراقب باشید و ببینید، هرگز نخواهد آمد. مقصود مسیح در اینجا اشاره به ملکوت روحانی است. دوستان عزیز، مسیح از ملکوت روحانی، سلطنت آسمانی سخن می گفت و نه سلطنت دنیوی. مسیح در مورد ملکوت روحانی و روحانیت و نه در امور سیاسی صحبت می کرد. به عبارت دیگر مسیح میگوید ملکوت روحانی سلطنت دنیوی نیست، بلکه باید ملکوت روحانی را در امور روحانیت و نه در امور سیاسی مشاهده کنید. زیرا پیرو بیرون افکندن ارواح پلید و شفا دادن مریضان و نجات گناهکاران و غیره همه از آثار حضور ملکوت سماوی بوده و آنانی که بصیرت روحانی داشتند به آسانی متوجه قلمرو الهی در زندگی مردم از طریق مسیح شده بودند. آنها می دیدن که واقعا با ظهور عیسی مسیح ملکوت خدا نیز در میان آنان آشکار و حاضر شده است، زیرا مریضان شفا می یافتند، گرسنگان سیر می شدند، محتاجان آزاد می شدند از بند نیاز و مردگان زنده می شدند، کوران بینا می شدند، لنگان خرامان می شدند. اما ملایان دینی که خیال می کردن همه چیز رو می دانستن، از داشتن بصیرت روحانی محروم بودن و فقط و فقط منتظر جلال دنیوی و سیاسی حکومت الهی بودن. در آیه 21 عیسی مسیح به آنها می گوید ملکوت خدا داخل شماست یا در میان شماست. دوستان عزیز دقت کنید جواب مسیح چی بود؟ ملکوت خدا در میان شماست. حالا این آیه را میتونیم به دو نوع مختلف تعبیر و تفسیر کرد. اول مقصود مسیح اینه که ملکوت خدا در باطن شماست، یعنی ملکوت الهی عبارت از محبت، شادی، سلامتی، فیض و آرامش و صفات و سیرت الهی که در قلب انسانها و نه در عالم آشکار میشه. معنی دوم یعنی ملکوت نزد آنها بود ولی آن را ندیده و داخل آن نشده بودند، یعنی حاضر به قبول پیام و مژده انجیل نگردیدم. بعد از بیان این جمله مسیح متوجه می شود که شاگردانش در تفکر و تعمق هستند و درباره امور آینده و ملکوت الهی فکر می کنند. بعد از چند ساعتی، شاید در غروب همان روز، او توجه خود را به پیروانش می کند تا آنان را درباره ملکوت خدا و ظهور ثانوی خود آگاه کند، یاری بده و علائم آخرت را براشون اعلام. بنابراین بین آیه 20 و 22 روی سخن مسیح از گروه عام برگشته متوجه گروه خاص یعنی شاگردان میشه و به احتمال زیاد فاصله زمانی نیز وجود دارد. حالا عیسی مسیح به پیروانش این مطالب را در مورد ملکوت خدا بیان می‌دارد، آنهایی که صاحب بصیرت روحانی بودند. از آیه 22 براتون می‌خونم. می‌فرماید و عیسی به شاگردان خود گفت ایامی می‌آید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را ببینید و نخواهید دید، و به شما خواهند گفت اینک در فلان یا فلان جاست، مروید و تعاقب نکنید، زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان لامه شده تا به جانب دیگر زیر آسمان درخشان می شود، پسر انسانیز در یوم خود همچنین خواهد. لیکن اول لازم است که او زحمات بسیار ببیند و از این فرقه مطرود شود، و چنان که در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسانیز خواهد بود که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول بودند تا روزی که چون لوط از صدوم بیرون آید، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت، بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را بردارد، و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. زن لوط را بیاد آورید، هر که خواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد، و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. به شما میگویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری گذارده خواهد شد، و دو زن که در یک جا دست آز کنن، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد، و دو نفر که در مزرعه باشن، یکی برداشته و دیگری را واگذارده خواهید دید. شاگردان در جواب عیسی گفتند کجا ای خداوند؟ گفت در هر جایی که لاش باشد در آنجا کرکسان جمع خواهند شد. دوستان آیات رو خدمتتون خواندم و حالا به معنی آیات توجه میکنیم. در آیه 22 عیسی مسیح راجع به بازگشت پرجلال خود از آسمان سخن می‌راند. می‌فرماید ایامی خواهد آمد. چه زمانی؟ معلوم نیست. به عبارت دیگر مسیح تاریخ دقیق ظهور ثانویش را نگفته و هیچ کس نمی‌تواند ادعا بکند که در فلان تاریخ و یا فلان روز مسیح خواهد آمد. البته بودند و افرادی که ادعاهایی کردند، اما همش دروغ بوده. به هر حال در اینجا می‌بینیم درست در لحظاتی که شاگردانش آرزوی وقت مراجعت مبارک او را دارند، به یادشان می‌آورد که مسیح به طور ناگهانی خواهد آمد. و سپس بیادشون میاری که حتی قبل از آن روز موعود مسیح اول باید جفاها و زحمات بسیاری بکشد و نه فقط خود او بلکه مؤمنین و پیروانش نیز باید زحمات بسیاری را به خاطر نام او تحمل کنند. مسیح میگوید ایامی خواهد رسید که اشتیاق دیدار او را دارند، اما چون موقع مراجعت او نرسیده است ناامید خواهند شد، مخصوصا وقتی که همه چیزها بر ضدشون باشه و معلمین کذبه و پیامبران دروغین برای گمراه کردن آنها نزدشون خواهند آمد. در آیه 23 مسیح میگوید ایامی خواهد آمد که افرادی ظهور کرده و ادعا خواهند کرد که مسیح دوباره آمده و یا مسیح در فلان جا و فلان دیار ظهور کرده. او میگوید هوشیار باشید. از حالا به شما گفتم که فریب این افراد را نخورید. در آیه 24 میگوید وقتی من برگردم، یعنی وقتی مسیح دوباره ظهور کند، آنها هیچ اشکالی برای شناسایی او نخواهند داشت. چرا؟ زیرا ظهور مسیح چون برق روشن، ناگهان و فوری و عمومی خواهد بود. یعنی در آن واحد در سرتاسر جهان به سرعت برق مردم متوجه ظهور او خواهند شد. همه خواهند دانست. میفرماید به سرعت برق تمام مردم دنیا شاهد ظهور او خواهند بود. و همه، دقت کنید، همه، نه فقط یک گروه خاص بلکه همه انسان‌ها او را دیده و او را خواهند شناخت. اگر بعضی راجع به کسی که ظاهر شود و خود را مسیح اعلام کند شک داشته باشد، معلوم است که آن ظاهر شونده مسیح موعود نیست. زیرا وقتی که مسیح برگردد هیچ کس اشتباه نخواهد کرد و همه او را خواهند شناخت. و این آیه اختیاری است برای ما مسیحیان که نباید فریب آنانی که ادعا میکنند مسیح موعود فلان کس است و یا فلان شخص است که ادعای پیامبری کرده و یا مذهب جدیدی به وجود آورده است بخوریم. مسیح خودش برمیگردد و فرمود منتظر من باشید و نه کس دیگری. و سپس با علائمی که میدهد نشان نزدیک بودن ظهورش رو برای ما آشکار میکنه. در آیه 25 اشاره به زحمات میکنه. ابتدا درباره جفا و زحمتایی که خودش باید تحمل کنه صحبت میکنه، یعنی صلیب و مرگش، و سپس میخواد به اشاره به زحمتایی بکنه که شاگردانش باید تحمل کنن. اول او شاگردان خود را با بیان اینکه خودش جفا خواهد کشید و مصلوب خواهد شد آماده میکنه که آنها نیز منتظر آزمایشات سخت و جفاها باشند. در فصل‌های قبل در این مورد فرمود که اگر مرا که استاد و منجی شما هستم جفا میرسانن، مسلماً شما را نیز مورد آزار و شکنجه قرار خواهند داد و حتی خواهند کشت. در آیه بعد میگوید قبل از اینکه من برگردم یا در ایام پسر انسان، اهل دنیا مجذوب چیزهای مادی بوده و تنها چیزی که در فکرشان نیست امور معنویت و عالم روحانیت است. میگوید درست مثل زمان حضرت نوح. در تورات میخوانیم که در ایام نوح جز خانواده حضرت نوح هیچ خداپرستی وجود نداشت. همه می نوشیدند و زنا می کردند و به قول معروف شب نشینی ها داشتند و فکر لذات جسم بودند. عیش و عشرت زندگیشون شده بود. و وقتی نوح صحبت می کرد و از مردم دعوت می کرد که توبه کنند، مردم را مسخره می کردند. می فرماید ظهور من، عیسی مسیح می گه، ظهور من زمانی است که دنیا همان حالت زمان حضرت نوح را داره. و یا مثل شهر صدوم است که حضرت لوط در آن زندگی میکرد، شهری که پر از فساد و شرارت بود که خدا از آسمان آتش و گوگت بر آن شهر نازل کرد و همه را نابود ساخت. حقیقت اینه که مسیح با به کار بردن این مثلهایی که قبلا به وقوع پیوسته حقایق تاریخی رو که اشاره میکنه، میخواد به من و شما نیاری بده، کمک کنه که متوجه بشیم که او چه ایامی میآید. متوجه شیم که وقتی او بیاید اولا اهل دنیا منتظر او نخواهند بود و ثانیاً بسیاری از مردم از مذهب و پیروی کردن او دست برداشته دل را به چیزهای دنیوی دادن و ثالثاً در آن وقتی که او می آید هلاکت موحشی بر شریران خواهد بود. و دوستان عزیز، امروز وقتی که این شرایط را نگاه میکنیم، به عالم خودمونم نگاه میکنیم، میبینیم که عیناً داره مو به مو عملی میشه. آره، دنیای ما مملو از فساد است. خدا پرستی بسیار کم است. مردم از مذهب حقیقی دست برمیدارن و به سوی مذاهب دنیوی و انسانی دل میدهن. و دوستان عزیز، این حقیقت بسیار آشکار این روزا. مردم به صدها عقاید شرقی دل بستن و نه به کلام خدا. و ما در آیه 31 عیسی مسیح می فرماید در آن روز. این آیه یا این جمله بسیار مهم، این کلمه در آن روز. بعضی ها می گوین اشاره مسیح به خرابی اورشلیم است که پیشگویی نموده بود که از بین میره و در سال 70 میلادی این امر به وقوع پیوست. اما از لابلای آیات معلوم می شود که او هنوز درباره ظهور ثانوی خود سخن می راند. و آنچه می گوید را باید تمثیلی دانسته و معنی آن را اینطور بیان نمود که مسیحیان نباید فریفته مال بشن، بلکه باید برخلاف مردم دنیا که در آن زمان در عیش و نوش و جمع کردن ثروت هستند، آنها باید چشم انتظار بازگشت مسیح موعود باشند. و برای اینکه به ما تعلیم بدهد که به خاطر ایمان به مسیح حتی باید جان خود را فدا کنیم، از زوجه لوط مثل و نمونه می آورد. زیرا همونطوری که می دانید، در حینی که زوجه لوط شهر صدوم را ترک می گفت، به عقب نگاه می کند. یعنی به مال و اموال دنیوی خود توجه می کنه، به شهر و املاکش دل می کنه، دلشو می ده، در حالی که خدا گفته بود که آنها نباید نگاه کنند. بایست همه چیز رو روی برگردان از آنچه که تا حالا داشتن و به سوی خدا توجه کنن. ولی زوجه لوط برمیگرده به چیزهای دنیوی و میخواد اون چیزهایی که رو که از دست داده است ببینه که چه عاقبت به سرشون اومده. ولی به خاطر اینکه برخلاف خدا رفتار میکند، تبدیل به ستون نمک میشه. حالا مقصود مسیح اینه که کسی که طالب نجات است باید از چیزهای این دنیای لغزنده صرف نظر کند و با تمام توانایی خود پیش بره، وگرنه قطعاً مال دنیا او را هلاک خواهد کرد. به عبارت دیگر، شما باید مال دنیا را هلاک کنی یا اینکه مال دنیا شما را هلاک می‌کند. در آیه 34 و 35 می‌بینیم وقتی مسیح می‌آید، مسلماً در بعضی جاها شب و در بعضی جاهای دیگر روز خواهد بود. آن موقع زمان جدایی است و حتی آنانی هم که جسمن به هم نزدیکی دارند جدا خواهند شد و به آسمان رو بوده شده با مسیح خواهند بود و به استقبال او خواهند رفت و آنانی که پیرو مسیح نیستند هلاک خواهند شد. به زبان دیگر، ما مسیحیان اگر امروز مسیح بیاید، اگر مسیح ظهور کند، اول ما به آسمان رو بوده می شویم و در آنجا به استقبال مولا و نجات دهنده زنده خود خواهیم رفت و بعد از مدتی که با او هستیم، او ظهور کرده و جهان را داوری خواهد کرد. پس دوستان، مسیح می آید. خود او بارها گفته است می آید. انبیای دیگر نیز پیشگویی کردن می آید. اما این بار مسیح نه برای دعوت مردم به ملکوت خدا و توبه از گناهان، بلکه برای داوری کردن و اجرای عدالت الهی بر زمین و برقراری صلح و سلامتی و سلطنت هزار ساله می آید. و خوشا به حال آنانی که به خاطر او جفا دیده و زحمت می کشند ولی ایمان خود را از دست ندادند. خوشا به حال کسانی که نسبت به کلام او وفادار هستند و در ایمان نسبت به مسیح ثابت قدمند. دوستان عزیز، من بایستی از شما عزیزان سوال کنم که آیا شما واقعا منتظر ظهور مسیح موعود هستید؟ شاید شما نیز مانند بعضی ها انقدر خود را در زندگی گرفتار کردید که فراموش می کنید مسیح زنده مراقب شماست. فراموش می کنید که عمر ما کوتاهه. فراموش می کنید که خداوند هدف خاصی در این عالم داره و زندگی ما مطابق نقشه خدا داره پیش میره و ما بایستی منتظر ظهور منجی خودمون باشیم. خدا دروغ نمی گوید و مسیح او هم دروغ نگفته و نمی گوید. وقتی او می‌فرماید من خواهم آمد به طور ناگهانی، پس آماده باشید، مقصودش این که من و شما دل خودمون رو متوجه کنیم، چشمون رو به او داشته باشیم، نه اینکه گرفتار زندگی باشیم و اونقدر خود را اسیر بدبختی یا کار و شغل و زندگی و یا درآمد و خانه و خانواده و دوستان و غیره و مقام، هر چه کار دیگه باشه، اینقدر خودمون رو گرفتار کنیم که فراموش کنیم که خداوند مواظب ماست و خداوند از ما انتظار دارد که ساعتها، روزها از وقت خود را برای او به سر بیاریم. شاید بهترین وسیله اینه که امروز به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا امروز واقعا ما وقت صرف کردیم در دعا؟ با منجی زندمون صحبت کردیم؟ آیا با او صحبت کردیم؟ آیا صدای او را شنیدیم؟ آیا گفتارش را مطالعه کردیم؟ خدا کند که شما رابطه‌تون رو با خداوند یکتا و منجی زندگی که به زود میاد مستحکم کنید. وقتی شاگردان مسیح پیام و گفتار مسیح را میشنوند میپرسن که وی کجا خواهد بود؟ به عبارت دیگر مسیح در کجا ظهور خواهد کرد؟ عیسی مسیح محل آمدنش را آشکار نمیکنه، همونطوری که روز ظهورش را بیان ننمود. حالا جواب مسیح کنایه است. دقت کنید، خیلی مهم. میگوید هر جایی که کرکسان باشد، لاش باشد، در آنجا کرکسان است. لاش در یونانی به معنی بدن مرده است. کرکسان به معنی عقاب است. یعنی هر جا مردم در گناه و شرارت مرده و پوسیده باشند، در آنجا غضب خدا و انتقام او فرود خواهد آمد و گناهکاران را هلاک خواهد کرد. دقت کنید دوستان عزیز، معنی این آیه اینه: در هر جایی که مردم در گناه و شرارت مرده و پوسیدند، در آنجا غضب خدا و انتقام او فرود آمده و گناهکاران را هلاک خواهد ساخت. پس چه خوب است که همه ما توبه کرده و قبل از گذشتن وقت و ظهور او صاحب نجات شویم، زیرا او دوباره می آید، اما این بار برای داوری من و شما.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین. Thank you.